همون حرف را در عبادات میشه آورد. چرا؟ به جهت اینکه آیا این عبادت غرض از او حاصل است بدون فعل یا نه؟ اگر حاصل باشد معلول بلا علت است، امر. پس در ظرف عدم حصول غرض امر متعلق است متعلقش. اگر غرض حاصل شد، امر اگر باشد بدون علت، لیکن چیزی که هست در عبادات از عبادیتش به همین است که لا یعلم انحصال الغرض فی شی، نمیدانیم غرض حاصل شد یا نشد، نمیتوانیم بگیم میدانیم. این مقدار از اجزا و شرایط را آوردیم کافی بود غرض حاصل شد. بله، متعمد که معلومه که نمیتونه همچین کاری بکنه. میگیم این عبادت اگر عبادیاً انجام داده بشود محصل غرض است، تمام اجزا و شرایطش باشد محصل غرضش. بعد از اجزا و شرایط باشد نمیدونیم محصل غرض است یا نه، ناچاریم بیاریم تا علم پیدا کنیم به اینکه غرض حاصل شد، دیگه اعاده لازم نیست. ولذا همین عبادات بین ارکان و غیر ارکان شارع فرق گذاشته است. مگر نیاوردیم غیر رکن را؟ جهلی، نسیانی، سهوی گذشت محل آوردنش، شارع میکنید اعاده لازم نداره. بانکه معمولون به را علا حده نیاورده، بلکه ارکان را هم اگر در اونها شک بکنیم و از محل گذاشته باشد، یا عمل را فارغ شده باشیم ازش، اعاده ندارد. با اینکه معروف است که مسئله امتثال مربوط به شارع و آمر نیست، امتثال به حکم عقل است. امر معمولون به حدود معمولون به دست شارعه، اما شارع بگوید به اینکه این حدود اینها محفوظ متعلق امر مخصوص است به این حدود وجودیه و عدمیه. معذالک اگر به جا آوردید بعضیش مداخله کرده است در طریق امتثال، امتثال بابش باب خارج از باب امر و آمره. با حکم عقل آدم باید بری او ذمه بشه. به بیچه بری او ذمه میشه؟ به آوردن مامورون به با تمام حیود و قیود. پس بگوییم قاعده فراغ و تجاوز و امثال اینها که مداخله شارعت در امتثال مرجعش بیچیه؟ این که از هم اول جزئیت و شرطیت اطلاق ندارد که حتی در حال سهو و نسیان و اینها این جزئیت و شرطیت محفوظه و هم مشتمل بر این جزئه یا رکن یا غیر رکن، که اون وقت هم تازه اطلاق و لا اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت نسبت به دیهان نه. اون وقت به دلیل دیگر اگر مرتفت شدیم و محلش گذشت قادر فراغ و تجاوزه. اینا همه کاشفن از تقییدات و تخصیصات در ادله اعتبار جزئیت و شرطیت. نه اینکه شارع میگه به اینکه من جزئیتش را سر جای خودش مثل دیگران، جزئیت و شرطیت محفوظه، معذل کل فاقد جز و شرط را من قبول دارم. بانکه عقل میگوید به اینکه اگر امر محقق شد راهی نیست جز امتثال. اون صحبت اماریت غالی و فراغ و تجاوز یه مطلب دیگریه. این است که نخیر بنا بذاریم به اینکه اماره هم نباشن، اصل هم باشن. بالاخره کاشف است از اینکه اصلا در مأمورون به مداخله می کند، نه در امتثال امر با محافظه کاری بر مأمورون به در اینجا مداخله می کند و با عقل می جنگد. بالاخره این مال مسئله این که غرض عدم حصولش باعث است بر امر، حصولش منافات دارد با بقای امر، کما این که حصولش منافات دارد با حدوث امر. اگه غرض حاصله معنا ندارد امر بکنه، اگر غرض حاصل شد معنا ندارد، ابقا بکنه به امرش را. میگوییم که همه مکلفن بالاجماع به همه اعتقالیش، عبادات و غیر عبادات همه منوط است تکالیفشون عقلا بر عدم حصول غرض. غرض اگر حاصل شد لا محل للتکلیف، غرض اگر حاصل نشد لا محل لانتفاع التکلیف. و میگیم همه مکلفن به تحصیل اغراض لزومیه مولویه در عبادات و غیر عبادات، نه مکلف است به یک چیزایی که باقی است تکلیفش بعد از اسلام، مثل اینکه در وسط وقت مسلمان شده و باید نماز رو به جا بیاره، قضاء عبادات، زکات، امثال زکات از حقوق، و همه هم مشروط و منوط است به عدم حصول اغراض مولویه. پس همه مکلفن در واقع محصل غرض، و با وجود محصل غرض تکلیفی نیست، با عدم محصل غرض ممکن نیست تکلیف باشه. غیر عبادات که متوجه بر اسلام نیست، مقدور است قبل از اسلام و بعد از اسلام همش. منتهاش چیزی که هست، ما در عبادات نمیتونیم بگیم بی که مسئله صلات ما به حدی رسید که ناهی از فحشاء منکر، ما چی میدونیم فران جزاشه نیاوردیم، ما چی داد یا امر شد به محص. خب میدانیم تحصیل غرض به فعل عبادت است، میدونیم که عبادت بدون اسلام نمیشه، چون مقدور بالواسطه است جای امر هست. خب لیکن کلام در اینه که میخواهید ملتزم بشید به این که اسلام که آورد که شرط اونه، مثلا حالا دیگه مقدور بالواسطه نیست، مقدور بلاواسطه است بعد از اسلام. آها حالا دیگه قضا رو میتونه به جا بیاره، زکات هم میتونه ادا بکنه، قربیان شما میگید به این که دیگه لازم نیست، به اسلام لازم نیست. عرض میکنیم ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم غرض حاصل است یا غرض حاصل نیست، اما خود شارع که میتونه تشخیص بدهد که غرض حاصل شد یا نشد. و الا ما اگر حصول غرض هم میدونستیم عبادیان به جا آورده بشود یا غیر عبادیه فرقی نداشت در تحصیل غرض. پس میدونیم این غرضی که متوقف است به این که این فعل عبادیان به جا آورده بشه و مع الاسلام به جا آورده بشه، یقین داریم که همچین عملی به جا آورده نشده و غرض خاص قائم به خصوص این عمل محقق نشده، یقین داریم محقق نشده. پس یقین می دانستیم اگر نبود الاسلام باید به جا بیارد همه اینا را، همه این غذا عبادات بکنند و حقوق مالیهی که اداعش متوقعه بر اسلام به جا بیاره. لیکن شارعه که میدونه که مصلحت آور محقق شده یا نشده، خصوصا میدونیم مصلحت توقف دارد بر عبادیت این امر، آیا شارع لا عبادت را میتونه عبادت بکنه؟ خودش را میده عبادیان به جا بیار، میدونه من که عبادیان به جا نیاوردم، اون وقت شارع میفهمد که بله عبادیان به جا آوردی، میشه هم چیزی خلاف وجدانه. و چیه؟ به حسب ظاهر معنای الاسلام یجب این است، بین که این مصالح به خصوصیاتها محقق نشده، امر فی محله هست، نبود الاسلام یجب این امرها همه به جا بود، بقای امرها به جا بود، به جهت این که اونی که مقدور بلا واسطه محل واسطه بود حالا شد مقدور محل بلا واسطه. این که قدرت که امتصال که نیست، که قدرت به درد امتصال نمیخوره، چطور شد بقای قدرت در مرحله بقای تکلیف اقواس از قدرت در مرحله حدوث تکلیف؟ شما میگید تکلیف حادثه به دلیل این که اگر کافران مات علاوه بر عقابش بر کل معاقب است بر تمام این فروع. عقاب کافری که این فروع را حالا دیگه در غیر عبادات که متمکن بود بلا کلام این فروع را همه را اهمال کرده و به جا نیاورده، عقاب کسی که تارک این واجبات است با عقاب کسی که نخیر تا ممکن بود به جا آورد. هم فرق دارن. این ثمره اینه که به اسلام ساقط بشه یا نشه، ثمرهش اینه که اگه بدون اسلام شد کفر یک عقوبت داره که اعظم الاموره، و سایر عبادات و غیر عبادات هم هر کدومشون یه عقوبت دارن، که مثلا قتل نفوس کرده، بلکه قتل نفس یا قتل نفوس با هم فرق دارن در عقابشون در آخرت. خب حالا اگر اینجور شد، شارع میفرماید دین که غرض حاصل شد، مگه شارع نفرموده که غرض متوقف از حصولش بر اتیانش علاوه العبادیه؟ و من یقین دارم به جا نیاورده هم فضلا از اینکه عبادی هم به جا بیارن. میشه بیه اینکه ساقط بشه ازش؟ پس چیه اینجا؟ بیویم به اینکه مصالح و مفاسد واجبات عبادی و غیر عبادی در یک درجه نیستن، با هم تفاوت دارن. مصلحت نماز خوندن، نماز خوندن و ترک المصلحه از کسی که نماز نمیخونه، مصلحت زکات دادن، فوت المصلحه از کسی که زکات نمیده، و همچنین سایر حقوق مصالحشون، همه اینها همه اینها هم تفاوت دارن، همین این مصالح هم تفاوت داره. به طوری که تارک الصلاه روایت دارد کافره، با اینکه مستحلن ترک نمی کنه، دار معذره تعبیر شده ازش به کافر. اعمال دیگر هم بعد از محرمات را کفر است دارد پیش. سبعه موبقات کجا؟ محرماتی که نمیدونم تا 40 در روایت عیون هست، اونا کجا؟ اینا با هم تفاوت دارن بلا کلام، در اعتراضیات و در نقلیات همه اینا با هم تفاوت دارن. لیکن مفسده کفر و مصلحت اسلام در مرتبه عالیه مصالح و مفاسده. مصالح و مفاسد سایر واجبات تبادل ندارن به هم، بدلیت ندارن به هم. کسی که نماز خونده نخونده ای، اگر زکات دادی قبول داریم نماز نخوندنت را، عقاب نماز نمی کنیم، نمیشه هم چیزی. کسی که زکات نداده ای، اگر نماز خونده ای قبول داریم، عقابت نمی کنیم بر ترک زکات چون نماز خوندی. نه، هیچ بدلیت ندارن واجبات، بدلیت ندارن محرمات. اما اسلام مصلحتش به حدی قوی و عالیه که قابل است از برای بدلیت از سایر واجبات. پس کسی که مصلحت اسلام را تحصیل کرد و غرض مولوی را در احداث اسلام تحصیل کرد، این کانو اتا بالواجبات، کفر را رفت کرد کانو ترک المحرمات. پس شارع میتواند بفرماید بین که بله، اگر شما این واجبات را به جان نیاوردید، حق است که مصالح اینا را تحصیل نکردید، درست. لیکن چون که در واجبات تفاوت مرتبه الا ماشاءالله هست، ما میگوییم که اگر مصلحت اسلام را تحصیل کردید و مصلحت مفسده کفر را رفع کردید، کانک اتیت به جمیع ما علیک من الواجبات و نجوت من جمیع ما علیک من المحرمات. البته محرمات فائته، واجبات فائته، محرمات سابقه، اما لاحقه نه، که احد من المسلمین از حالا و بعد مکلفت به تمام تکالی. نه، حالا صحبت ثوابش نی، صحبت این است که مصلحت حاصل بشه محال از تکلیف باشه، نشه محال از تکلیف برود. چطور شد اینجا؟ یقین داریم به این که مصلحت خصوص واجبات حاصل نشده. چرا؟ چون داریم یقین داریم رکن رکینش عبادیت هست. هزار تا نماز بخوند اما از برای اغراض فاسده، مگه قبول میشه؟ بلا هزا اگر اینجور شد، میگوییم که هیچ یک از این معاصی و واجبات صحبت بدلیت در اینها نیست، الا اسلام که صحبت بدلیت درش هست. چرا؟ به دلیلی که میدارن مصلحت اسلام اعظم است از همه این مصالح، و مفسده کفر افضه هست از همه این مفاسد. لهو شارع به اینکه بگه من میبینم، ادراک میکنم که کسی که مصلحت اسلام رو احداث کرد، نه ابقا کرد بعد از اسلام، احداث کرد، تحصیل مصلحتی کرده است که قابل است از برای بدلیت است تمام مساله. حالا کار صحابش رو نداریم، مقصود این است که حکم ثبوتی و معقولیت چنین امری را ما در بحث داریم، ولی مقام اثباتش مسلمه که اگه بنا بود به این که هر که مسلمان بشه پیغمبر صلوات الله علیه بفرمایید که یالا برو، این همه کارها کردی، این همه حقوق را حیف و میل کردی، زکات ندادی، نماز ها را که نخوندی، همه اینا شروع بکن به تدریج به جا آوردن. خب اینا میگه اول گرفتاری ما شد اسلام، ملاحظه فرمودی موجب تنفر مردم از اسلام میشه و قطع داریم به این که چه تکریم هایی میکردن از اینایی که داخل در اسلام میشدن با اون همه سوابق سیئه‌ای که داشتن. فعلا آزا بحث به ظاهر این شاره میفرماید بر این که من تشخیص دهنده مساله و مفاسدم و من میدونم عبادات علال قاعده تا عبادیت در اینا محفوظ باشه مصلحتش حاصل نمیشه، لکن چیزی که هست یک مصلحت موفق کل عباده هست که اون اگر حاصل شد که انه مصالح عبادات حاصل شده دیگه بقا نداره. بحث به ظاهر با همین میشه این مطلب را اشکالش را دفع کرد که امر هست به مقدور به واسطه اسلام. ثمره این امر چی شد؟ ثمره این امر این است که امر به فروع ها، ثمره امر به فروع این است که کسی که تحصیل مصالح اینها را نکند و مصلحت اسلام را تحصیل نکند عقابش مضاعف است نسبت به کسی که نخیر تحصیل این مصالح را کرده در غیر عبادت اما تحصیل اسلام نکرده، این عقابش اینه. در درکات جهنم و درجات بهشت در قاقیت تفاوتن، ادهی اهل تابوتن، ادهی نخیر نمیدونم چند صد هزار سال میمانند و بعد نجات پیدا میکنن. اینجور نیستن که همه خالد باشند و مخلد باشند. خالد و مخلد مال کسانیست که کافر باشند، ملازمه و مفسد کفر را واجد باشند، محصل باشند، مصلحت اسلام را واجد نباشند. اینا البته کافر نیست کسی که یک توم ایمانه مؤمن آل فرعون، این کافر نیست که کسی که کتمان بکند اسلام خودش را. اون وقت تازه میدونیم، هر عاقلی میفهمد، هر عاقلی میفهمد که اگر کتمان نمی کرد ابو طالب امیر المؤمنین را حضرت رسول را دیگه از بین برده بودن بلا کلام. برای رعایت حال او و شرافت او و مکانت او و حمایت او از حضرت رسول به اشد حمایات و تمجید و تعریف از کسانی که داخل در دینیم بشن به اشد تمجیدات. و علاوه اگه کسی که ابو طالب را در اسلامش اشکال داره، خوب بس اشکال داشته باشد در ایمان مؤمن آل فرعون. اگه کسی اشکال دارد بر ایمان مؤمن آل فرعون، بالله بود اشکال دارد، احتیاط دارد. این آیه را باید این آیه را حفظ بکنید از قرآن. چرا؟ بجهت اینکه این خلاف قرآنه، این آیه خلاف قرآنه، باید این آیه را حفظ کرد. بالاخره چهار بکنید مقصود ایمان ها نمیدونم روایت ولی داخل تأکیدات داره که راجح هست ایمان این مؤمن بر ایمان نمیدونم کی و کی و کی چه. بالاخره فلاغازا میگوییم که شارع میگوید من با چشم خودم میبینم به این که مصالح در غایت تفاوتن و هیچ کدوم از این مصالح، همه اینها در عرض همن، مصالح و مفاسد در عرض همان که هیچ کدوم بدلیت از دیگری ندارد. اما مصلحت اسلام و مفسده کفر قابل است از برای بدلیت، از برای تمام این مساله که مسلم و من احدث اسلامه که انه اتا بجمیع المصالح، به همین مطلب ما چیز بکنیم، نه اینکه بگویم اصلا قضا واجب نیست. یا حدیث الاسلام واجب را ما درش شک بکنیم، آجا شک میکنیم به اینکه اسلام میآوردن به شهادتین قبول میکرد اسلامشون را، این همه بارهای سنگینی را که داشتن ها هیچ حرف نمیزدن. آیا این شک داریم؟ آیا محتاجیم به اینکه حدیثی وارد بشود الاسلام یجب و ما قبله تا اینکه بگوییم به اینکه حدیث آیا سندش چطوره؟ آیا دلالتش چجوریه؟ یجب یعنی اینکه مثلا اینکه بله مثل این است که اون کارها را نکرده، به مثل این است که اون واجبات هم به جا آورده، این میشه هم چیزی بگیم؟ فعلا آزاد به حسب ظاهر گیری ندارد الاسلام یجب و ما قبله، بعد مشاهده بعد یک تاریخ میگه که همه اینا که مسلمان میشدن علاوه بر این که از اینا مطالبه حقوق و اموال و عبادات نمی کردن، تشریفات و تکریمات و اینا می کردن. میگه میشه این حرف را زد؟ فعلا آزاد ممکن است که شارع به واسطه همین مطلب، خب حالا اگر این را قبول کردیم که اسلام یجب و ما قبله، خب اگر زکات به اعیان آن موجودن پیش من وردارم بدهم این رو، خب گفتیم یجب و ما قبله، اعیانم موجود باشن، اسلام مسقط این تکالیف است، اسلام بالاترین مطلب است، اونم خواهر اسلام حقیقی لابد دیگه، اسلام بالاترین مطلب است، اون وقت قبول کردیم این مطلب را، بعد بگیم بگی چون عینش موجوده و متعلق حق بوده است یقینا و به جا آورده نشده است یقینا.